قاعده شکل گرفت، بخش بعض دستورالعمل ها و بخشنامه ها شروع کرد که بورس از کار انداختن. یعنی ما در واقع اگر پذیرفته بودیم که بورس ساختاریه که باید کارش انجام بده، نباید چنین دستوراتی صادر میشد. بله. و این مسئله ببینید، این صدور این دستورات همیشه تو اقتصاد ما مشکل ساز.
بله.
پارسال یادتون هست چقدر بحث کردیم که این دستورات رانت ایجاد میکنه، این دستورات قیمت رو شفاف نمیکنه، این دستورات باعث میشه که سود تولید کننده ای که تحت فشار تحریم ها، تحت فشار خیلی از موارد هست، منتقل بشه به پایین دستی ها و به مردم عادی نمیرسه. چون بحث اساسی هم اونجا این بود که ما باید این قیمت ها رو طوری تنظیم کنیم که به مردم عادی در واقع ارزون برسه، که دیدیم مثلا نرسید. اون فضا تحت شرایط ارز بود. ما همیشه گفتیم که دولت نباید بیاد چند نرخی در اقتصاد ایجاد بکنه. اگر چند نرخی ایجاد کرد که بر پایه ارز 4200 تومان، ارز نیمایی، ارز صنایع این اتفاق افتاد، شروع میکنیم یک رانتی به وجود بیاریم که بعد خودمون عملا پشیمون میشیم. یعنی اول میخوام یه کاری بکنیم که به یه نقطه آ برسیم، بعد میبینیم نه 180 درجه متفاوت رسیدیم به نقطه B. و به همین خاطر هست که وقتی اومدیم مکانیزم بازار رو گذاشتن کنار دوستان در وزارت صنایع، این وضعیت موجود داشت. حالا میخوان اون رو درست کنن، باز دوباره باید یه در واقع وصله به اون زده بشه و این اشتباه اولیه همینجوری داره تکرار میشه.
بله.
این اشتباه هم معمولا از یک برداشت کلی به وجود میاد و اون اقتصاد در واقع برنامه‌ریزی یا سوسیالیستی که ما در اروپای شرقی شاهدش بودیم که بله. همه چیز باعث دولت دستوری و در واقع از سلسله مراتب ایجاد بشه، اجازه نمیده به بازار که در واقع نرخو کنترل کنه. چه اشکالی پیش میاد؟ ما از پارسال که این موقع اینجا نشسته بودیم نرخ ارز 14400 بود. دوست. امروز ارز کمتر از 11000 تومانه. یا اولش 11000. 40% اومده پایین. اما قیمت کالاها مردم هنچه احساسی نمی‌کنن که قیمت میاد پایین. چرا؟ چون همون پارسال اومدیم دستکاری کردیم، نذاشتیم قیمت واقعی باشه. الان هم در واقع میایم فضا رو طوری دستکاری می‌کنیم که این کاهش در واقع به مردم منتقل نمیشه. ما با همین الان موارد بسیار زیادی داریم که همین قیمت گذاری مشکلات خیلی بزرگی داره ایجاد میکنه.
بله.
ببینید مثلا در همین صنایع معدنی و فولاد اومدن قیمت سنگ آهن، کنسانتره و گندوله رو بر اساس شمش در واقع ثابت کردن تقریبا. از اون طرف قیمت فولاد آزاده، همه رفتن تو فولاد سرمایه گذاری کردن، صنایع معدنی میمونه. بله. میمونه، عدم بالانس وجود میاد. تمام اینها نشون میده که ما
بمونه خود به خود مواد اولیه
دیگه نداره، دیگه عملا دیگه نداره. ما باید این رو بپذیریم که به ساختارهای بازار اعتماد کنیم.
بله.
و وقتی یک اتفاقی میفته، حالا تورم نرخ ارز، بریم اون رو حل بکنیم، نیایم این رو با چند نرخی کردن.
خب صنعت نیست.
خب با چند نرخی کردن چه اتفاقی افتاد؟
درست.
عملا شما ببینید در صنعت خودرو چه زیان‌های سنگینی ایجاد شد با اون قیمت گذاری دولتی.
این وجه از قضیه رو یا نگاه از این زاویه رو چه پاسخی براش دادن آقای امیری؟
من هستم خدمت شما. بله من گوش می‌دم. ببینید
صداشون ندارم.
ما بایستی اون زمانی و در نه الان، آره الان یه شرایط تقریبا استیبلی به وجود اومده، همه اینو قبول داریم. اون زمانی که ما اون تصمیمات گرفتیم، شما حساب کنید، زمانی بود که ارز هر لحظه تغییر می‌کرد، نرخ از متفاوت بود، قیمت ها طوری بود که هر کسی وارد بازار میشد هر مقدار کل خرید و انجام میداد. نه بذار من اگه دوست داری من توضیح بدم. اگه
بفهمی خواهش کنم. بله میشنویم.
شما یه زمانی توی مسجد چراغ قرمز هستی، پلیس اتفاقا چهارراه کاملا چراغ قرمز، پلیس اجازه میده شما از چراغ قرمز رد بشی.
بله.
چرا اجازه میده؟ چون شرایط خاطر و این دست. تو اون شرایط ما مجبور بودیم اون دستوراتو بگیریم، وگرنه بازار به هم میریخت، صنایع پایین دستیمون قطعا آسیب میدید، مشکلات بیشتری براشون پیش میومد.
بله.
ما اون تصمیمات رو تو شرایط حاد گرفتیم.
جناب امیری عرض سلام دارم خدمتتون. اگر اجازه بدید ما یه دو تا نکته رو الان همین الان مرور بکنیم.
بفهمید دکتر داره.
اولا که شما الان وقتی میگید قیمت ها برگرده ما با تفاوت بگیریم، خب این صنایعی که پارسال این رو در واقع
با این مخالفی ما که داریم اینو خب... ما داریم اصلاحش میکنیم.
خب الان این مخالفه. دومی که ما در کشور همین همسایگی خودمون ترکیه رو داشتیم که نرخ ارزش هم مثل ما نوسان بسیار شدیدی کرد، اما کسی اونجا نیومد همچین دستورالعملی صادر کنه که شما مثلا فلان ماده رو با فلان نرخ بگیر، مثلا ماده رو با فلان نرخ بگیر، بعد بیاد امروز وایسیم ببینیم که آقا مثلا این صنایع اینجا آسیب دیده، حالا ما این دفعه به یه جا دیگر خراب کنیم که یه جا دیگر رو پر کنیم دیگه. عملا همین شد.
اینو کارگروه تنظیم بازار تصمیم گرفته، خسران سقوقتون کارگروه هستن، ما تنها که تصمیم نگرفتیم، حتما مصلحت نظام اینجوری بوده که تصمیم اینجوری گرفته شده. اینو همش به قسمت یه نفر نداره، سوء گردن یه نفر نداره خواهش کرد.
درسته جمعه میره، ولی ما پارسال کلی اصرار کردیم که این واحدهای فولادی سهامدار خرد دارن، سهامدار جز دارن و ما در واقع اینجا داریم یک تخخزاری غیر واقعی رو تحمیل میکنیم به صنایع. حالا همه اینا از یک طرف این شرکت هایی که پارسال جنس گرفتن، حالا یا فروختن یا نفروختن یا حالا هر اتفاق افتاده، الان بعد از یک سال واقعا نمیشه سند زد.
اینکه ما به دنبال حل این هستیم.
دست شما درد نکنه آقای امیری. حالا آقای امیری انشالله که با همت همه بالاخره اینا تجربه میشه برای آینده هممون. بالاخره هممون میدونیم که اوضاع زیاد عادی نیست، شرایط شرایطی جنگ اقتصادیه. امیدوار هستیم که با هم فکر هم دیگه بتونیم مشکلات حل کنیم.
آقای امیری یه سوالی هم من از منظرتون داشتم. اشاره کردید ما با تفاوت بالغ بر 700 میلیارد تومان اینجا اتفاق افتاده.
بله.
و فقط تو حوزه‌ای که آقای کاوه درباره‌اش صحبت بکنن نیست، حوزه‌های دیگری هم بوده. من اشاره کردم در فراز قبلی عرایضم که تو حوزه پتروشیمی هم اتفاق افتاد، تو حوزه خودرو هم متأسفانه اتفاق افتاد. نکته اینجاست که بالاخره الان یه همچین رانتی اتفاق افتاده و یه همچین تصمیمی گرفته شده که بنا به دلایلی دارید این تصمیم رو اصلاح می‌کنید، حالا یا قانون تجارت یا فتوایی که ارائه شده یا قاعده‌ای که در بورس کالا به لحاظ قانونی وجود داره. اما تکلیف این ما با تفاوتی چه خواهد شد؟ اون کسایی که اومدن این کار رو کردن در واقع یه سود هنگفتی بردن این وسط، اینو چطور باید اصلاحش کرد؟
این سود اولا رفته تو جیب تولید کننده های ما، خدا راستش جای دوری نرفته. این یه مطلب.
بله.
دانیان از طرف همین سودی که شما میفرمایید ما به هر حال نامه بزنیم پیگیری کنیم که بگیریمش، میاد میگین چرا این کارو کردید، نامه نزدید.
نه 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 نه، میخوام عرض بکنم که اگر واقعا این سود تو جیب تولید کننده رفته، این که آقای سرغینی که میتونه متوجه بشه.
نه ببینید سود نیست، نوسانی بازاره. الان که روی 1000 تومان جنس اومده پایین، کسی نمیاد بگه که پس بدین. یه قانونی داره توی بورس کالا که معامله
جیب تولید کننده رفته باشه،
همیشه باید سود بده تو جیب تولید کننده.
نه نه نه، تولید کننده به تولید کننده دیگه رسید. یعنی ما فولاد سازو داریم. آره. بعد نبرد
ببینید، خوشبختانه تو بخش فولاد تو بورس کالا، نمیدونم حالا شاید آقای دکتر دارایی بهتر بدونه، تو بحث فولاد ما میدونیم که جز تولید کننده هیچکی نمیتونه خرید کنه. این نقطه قوته. یعنی مثلا کد خرید رو مبارکه خودش با هماهنگی بورس کالا برای تولید کنندگان قادر میکنن. این قسم حالا نمیدونم تو بخش های دیگه، آیا مثلا تو قیر، توی نمیدونم پتروشیمی،
ما فقط توی... کننده همونی
ما فقط چون تولید کننده هست این بخش نگرانه. چرا؟ چون زیانش هم میگم همین سه ماهی گذشته تمامی تولید کننده که روی 1000 تومن باید اولی که گرم خریدن ارزون شده. کسی نمیاد بگه حالا پس بیا این ما با تفاوته بگه. ما اگه بستر کارمون قانونی یا شرعی باشه، شرعی باشه و قانونی باشه، طبق قانون تجارت، طبق مکاسبی که همه بلدن، دیگه نگرانی نیست. یه روز ضرره، یه روز زیان، خود بخو خودشو
بالانس بخو.
مثل طلا فروشه.
بله.
سکه که مثلا 4 میلیونه میفوشه، 2 میلیون هم هست میفوشه، 6 میلیون میگه کاری ندارم، من دارم روزانه سودی میکنم. ما اینو باید این شکلی ببینیم. هیچ کسی هم جالبش نه که دوتا فولاد ساز بزرگ، یعنی زباهن، مدیر عاملش خودش نامه داده که آقا من اصلا این پولا نتونستم بگیرم چون خلافی شهر بوده، پولا هر اون نمیتونستم بگیرم. فولادی مبارکم دوباره مدیر عاملش و هیئت مدیرش نامه دادن که آقا ما این پولا نمیتونیم بگیریم چون پول خوردنه، پول هر اون که کسی نمیتونه اصلا 100,000 میلیارد تومان چه پول زور و پول حرومه که از کسی نمیشه گرفت خورد که بعد خوشحال بشیم که خب سود کشف کرد، نه سهام داد سود کرد. این یه بحثیه که الحمدلله یه اشکالی بوده که الان همه با هم دارن تلاش میکنن که این مشکل حل بشه و خدا رو شکر حلم شده. یه مقدار نامنگاری اداریش مونده، نگرانی هم نداریم چون تالا وزارت صنایع هر قولی که داده انجام داده و اصلا به قول دولت و به قول وزارت صنایع هست که چرخه صنایع میچرخه. امیدوار هستیم که مشکلاتی بعدی را حل کنیم. ما الان دیگه مشکلاتی که داریم باید به فکر بازارهای صادراتی باشیم، به فکر تولیده بیشتر. ما الان یه ظرفیت خیلی زیادی مثلا تو بخش ما 18 میلیون تن ظرفیت لوله پروفیل ها. خب ما اینا به فکر 15 تا کشور همسایه‌مون هم باید باشیم، به فکر صادرات باشیم، به فکر درآمد از دوران رکود باشیم، ساخت و ساز باشیم. اینا بحثایی است که همه رو باید با هم فکری وزارت صنایع، وزارت اقتصاد، کارشناسی اینا بتونیم ان شاء الله حل بکنیم. اگه یه موقعهایی هم یه تصمیماتی خلاف قانون و خلاف شرع گرفته میشه، همه باید جرأت داشته باشیم اصلاحش بکنیم.
خیلی متشکرم.
البته امیدوار باشیم آقای امیرجان که در واقع مکانیزم بازار و بورس پذیرفته بشه در اقتصاد. یعنی اگر واقعا کالایی به بورس سپرده شده، دیگه واقعا از بخشنامه و سهمیه بندی و قیمت گذاری و اینا در واقع خارج بشه که عرضه و تقاضا
شرایط عادی رو نداشتیم. قبول کنید شرایطمون عادی
درسته جناب امیر. حالا اون شرایط اگر حالا به هر حال من فکر می‌کنم اگر واقعا می‌ذاشتیم بازار راهشو می‌رفت، همین امروز هم مردم واقعا این ارزون شدن احساس می‌کردن. آقا همین
الان هم از بابا بفرمایید سیب زمینی شده بود 11 تومن، الان میلگر شده بود 15 تومن.
نه اصلا حالا آقای دارا آقای دارا یه چیز
آقای امیری
الان اگه آزاد کنیم، آره الان اگه آزاد کنیم،
خب همین الان شما دارید روی صادراتی عوارض میذارید، روی قیمت خودرو دارید قیمت گذاری میکنید.
صادراتی شما خواهشن اینو نفرمایید، روی صادراتی ما رو خام
خب اونجا چون یه قیمت تعمیل کردید به تولید کننده که براش نمیصرفه در داخل بفروشه.
انشالله تا دو ماه تا آخر آبان این بحث عوارض مال کنسانتره و حالا سایر موادم مجدداً بررسی میشه.
خب میدونم تا اون موقع اصلا صادر کننده ما بازارش که از دست داده هیچی، جایگزینش هم رفته تو بازار هدف نشسته، اون وقت شرکت ما تازه بعد دوباره مشکل حل میشه، دوباره باید بریم دوباره بازاریابی. یک سال عملا تولید کننده میخوابه.
آره من تا حالا صادرات صادرات محصولات فولادی من انجام میدم. تا حالا از خدای کاوه هم بپرسید.
بله.
خدا را شکر از سنگ آهن تا میلگرد نه تنها کم نشده زیادم شده.
دقیقا. ولی خب امیدواریم ما ظرفیتمون بالاست، یعنی ما واقعا یک کشور بسیار پرپتانسیلی هستیم.
آقای امیری ما از شما مجددا تشکر میکنیم. ایشالا چون شما تو تلویزیون قول دادین این هفته، ایشالا فردا به اینا همشو به ما بدین که بتونیم ایشالا تولید کنندگان کوچک و متوسطه بخش خصوصی یه خبر خوش تری داشته.
خیلی ممنونم آقای امیری، تو جلسه بودید و بیرون اومدید به خاطر برنامه، من از شما بسیار تشکر میکنم. فقط یه سوال کوچیک که دیگه من اینو از آقای سرقینی هم پرسیدم، شما گفتید ما به صادرات مواد خام عوارض می‌بندیم. آقای دارابی یک در واقع میشه گفت ورودی کردن به این عرصه اشاره کردن، اما واقع مطلب این که مثلا ما اولا کنسانتره که ماده خام محسوب نمیشه. دو
من میگم 28 گفتم اینو اصلاح میکنه انشا...
آخه ببینید نکته همینه، نکته اینجاست که مثلا ما الان سربروی مصرفی در کشور یه میزانی است، ما به ازای اون اگر صادر نشه به چه دردی میخوره. حالا اگر قرار بر این هست که تا 28 صبر کنن، این کنسانتره سربرویی که در داخل میمونه و صادر نمیشه که بازارش رو از دست خواهد داد.
سربروی همه چی اگر اینا صادرات هم دارن بیارن صادر کنن، عوارضش هم که میفرمایید تا اونا کاراشو انجام بدن 28 تا 15 روز دیگه اومده ما اون کارو انجام بدیم. از طرفی هم ما ظرف یک دو هفته دیگه صادرات سربروی هم انشالله آزاد خواهیم کرد، ببریم تو تنظیم بازار انشالله که موافق باشن. موافق.
خیلی متشکرم. من هم از شما یه تشکر میکنم، از آقای سرقینی که انشالله به وعده که بودن یک ماه پیش بود به ما داد انشالله عمل خواهند کرد.
انشالله
برات روز موفق است.
خدا نگهدار.
خدا حافظ بشه.
خدا نگهدار. سلام برسون آقای سرقینی.
خدا حافظ. سری به اتاق فرمان بزنیم، با یک فاصله کوتاه برمیگردیم، چالش رو تقدیمتون خواهیم کرد.
چالش بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. موضوع دریافت ما به تفاوت خرید محصولات فولادی عنوان برنامه ماست و مهمانان گرانقدر ما آقایان مهندس امیر حسین کاوه، دبیر محترم سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، و جناب آقای دکتر همایون دارابی، کارشناس محترم ارشد بازار سرمایه هستند. در ادامه برنامه تلاش میکنیم از نمایندگان محترم مجلس مهمانی رو روی خط ارتباطیمون بیاریم، در صورتی که بتونیم ارتباط رو برقرار بکنیم. تلفن ما 2786209898 و سامانه پیام کوتاه ما 3036 37. فعالان اقتصادی و تولید کنندگان محصولات فولادی اگر سوالی در خصوص موضوع برنامه دارند خوشحال میشیم با این دو پل ارتباطی از طریق این دو پل ارتباطی با ما در ارتباط بشن. آقای منسکاوه، خب آقای امیری که بنده خدا دستش رو بالا گرفت و اعلام کرد که آقا این مشکل رو به زودی حل خواهیم کرد، حتی این میون به نفع صادرکنندگان کنسانتری محصولات هم شد که یه خبری رو دادن که تا
ببینین ما خوشبختانه آقای راستی این یه فرهنگی خیلی خوبیه. ببینیم چه من در تشکلی بخش خصوصی اشتباه بکنم چه وزارت صنایع، خوبیش اینه که اگه قابلیت اصلاح داره بپذیریم و اصلاح کنیم، که خوشبختانه الان این فرهنگ در وزارت صنایع هست. خصوصا ما دیدیم که تو وزارت صنایع ستاد تسهیل، ستادی هست که شبانه روز داره دنبال کار تولید کنندگان میدوه که مشکلاتشون حل کنه. بعضی جایی که به خودی وزارت صنایع، سازمانهای صنایع میرسیم دیگه واقعا بدون هیچ گونه ملاحظه ای وای میسن پیگیری میکنن، تماس میگیرن، مشکل حل میکنن. اینا ما باید یه روی کردی مثبت ببینیم، روی کرده افتخارآمیزی ببینیم که مدیرای ارشد دولتی ما رو درواسی نمی کنند که آقا اگه یه تصمیم اشتباهی گرفته شده صرف فایسه میگن نه حالا دیگه باید این کار می آقا باشه اصلاحش میکنیم. این خوبه. چرا؟ چون ما در شرایطی هستیم که شرایطی جنگ اقتصادیه. واقعا ما زمان جنگ هم یه سر عملیاتایی میکردیم به بنبست میرسید، اما بعدش نمیمدیم بگیم آقا دیگه همه چی باید تعطیل بشه. میفهمیدیم نقطه ضعفمون کجاست، میفهمیدیم آفندمون مشکل داشته، بدآفندمون مشکل داشته، شناساییمون مشکل داشته. ما الان بعضا تو شناسایی راه حل رفع مشکل دوچاره اشتباه میشیم. مثلا قیمت دلار یهو جهشی میره بالا، میگیم خب میخوایم این ضربش به مردم نخوره، میگیم یه راه حلی درست میکنیم. اینا با استیه مقد، حالا روش آزمون و خطایی ما زیاد شده، با تحقیق و پژوهش بیشتر، با مشاوره با بخش خصوصی. یعنی ما الان قوانینمون میگه که با بخش خصوصی باید مشورت بکنیم. ماده 2 و 3 قانون بهبود میگه معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ کرده، آقای جهانگیری ابلاغ کرده. خب حالا که میخوایم یه تصمیمی بگیریم بخش خصوصی رو مطلع بکنیم. این بعضی وقتا این کلمه راند آمده میشه که تصمیمات اشتباهی بگیم. مثلا اگر میخوایم عوارض بذاریم بر صادرات سنگ آهن، آقا اشکالی نداره که اعلام این موضوع یه هفته مونده بهش اعلام میکنم. میگیم چرا؟ میگن چون رانت میشه. نزدیم رانت میشه، ما باید اعلام بکنیم مثلا از هفت ماه آینده قرار بر این هست که 20% عوارض بذاریم بر صادرات سنگ آهن. تو این هفت ماه چون عملیاتی نشده اشکالاتش در میاد، انتقادات گفته میشه و اتفاقا همه خودشون آماده میکنن که واقعا به چه قیمتی باید بفروشن، چقدر هزینه هاشون زیاد میشه و این چکش کاری میخواد. یه اشکالی که از فکر میکنم میبایستی تصمیماتی مهم را یک شب اعلام کنم. مثلا ما الان دیدیم تو بخشه مثلا افزایش قیمت بنزین، یهو میبینید که پمپ بنزین شلوغ شو، میگن چرا؟ میگن نمیخوان اعلام کنن. یهو صبح اعلام کنن، خب چرا این کارو بکنی؟ چرا؟ چون خودشون هم باید برنامه‌ریزی بکنن، سیستم های نرم افزاری تعقیب بکنه، سیستم نرم افزارهای قیمت عوض بشه. اینها چیزایی هست که نمیشه یک شبه تصمیم گرفت و بخوایم اجرا کنه. این بحث درس آموزیه از لحاظ بحث عوارض. بنده خدمتتون بگم ببینیم ما در شرایطی که به سمت خام فروشی میریم میبایستی که تشویق نکنیم خام فروشی رو، چون خام فروشی راحت ترین کار ممکنه. همه کشورهای دنیا هم به مواد اولیه نیاز دارن. حالا ما در کشورمون خوشبختانه صنایع پایین دستی زیادی بر اساس وجود همین مواد اولیه شکل گرفته و اگر یک مرتب دلار گرون بشه صادرات مواد اولیه به صرفه بشه، به صنایع پایین دستی مواد اولیه نرسه، خب یه جا اشکاله. تو تمام دنیا هم با ابزار تعرفه و عوارض اینها رو کنترل میکنن، اما ما میبایستی یه مقدار تحقیق و پژوهشی بیشتری بکنیم. اساتید دانشگاه، فعالان اقتصادی بین المللی به ماها یاد بدن که اونها روش اجراشون چیه که صنایعشون با مشکل روبرو نمیکنه. اینا من فکر میکنم دوباره توی این قسمت خود کلمه تعرفه و عوارض کلمات زشت و ناپسندی نیستن، شما الان میبینه آمریکا جنگی تعرفه ای داره با
چین.
خب اینا دوتا اقتصاد آزادن، بر اساس آخرین اصول اقتصادی دارن کار میکنن دیگه. اقتصاد آزادتر از کشورهای اینجوری که نداریم که، اما چه جوری جنگ تعرفه ای دارن، عوارض دارن. پس این دوتا کلمه رو کلمه ای بد نشمار، رهبه رفتار و اجرای ما شاید ایراد داره. اینا باید دوستانی دانشگاه، دوستانه کسایی که فعالیت بین‌المللی میکنن، به ماها و به مسئولین مشاوره بدن، یاد بدن که چه شکلی اجرا کنیم که به اون هدفی که مورد نظرمونه برسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر داروی. ببینید بورس معروف به اتاق شیشه ای، اساسا سازوکار بورس وقتی یه کشوری وجود داره قاعدتا میگن آقا اینجا با اقتصادش اقتصاد آزاد هست، بازارش بازار رقابتی است. این نگاه لااقل وجود داره. حالا بورس ما در واقع میشه گفت یه بزرگی هستن که این صنایع بزرگ پیکره بورس رو تشکیل میدن. ممکنه شرکت‌های کوچکتری هم باشن تو این عرصه که با سهام‌های کوچکتر با قیمت‌های پایین‌تر و نازل‌تر تلاش کردن این مکانیزم سلامت تأمین مالی رو انتخاب بکنن برای اینکه بتونن تولیدشون رو بهینه بکنن. چرا تو اقتصادی که چون این سازوکار تأمین مالی البته با درصد خیلی پایینه ورود در اقتصاد داره فعالیت میکنه، چرا ما به سمت مکانیزم قیمت گذاری میریم؟ آقای امیری توضیح دادم ما تو شرایط طبیعی نبودیم، شما حتی مثال ترکیه رو براشون زدید. با چه سازوکاری میشه اولا این مکانیزم تأمین مالی سالم و درست رو اولا ترویج کرد؟ دومی که به غیر از بزرگانی که در بورس هستن و گاهی مثلا با یک تغییر مثلا قیمت خوراک یه دفعه سهام بورس رو بالا پایین میبرن به جهت بزرگیشون، چطور میشه این مکانیزم رو به گونه مورد اعتماد واقع کرد که هم مسئولین از حوزه قیمت گذاری پاشون رو بیرون بکشن و فقط نظارت بکنن، که تازه خود بورس همون شفافیتش خودش نشانه نظارت درست و منطقی است، و همین که ما سهامدارانمون ورود کنن فرهنگ تأمین مالی از این راه رو تقویت کنند کشور.
ببینید واقعیت اینه که ما یک پارادایم هایی در کشور داریم که این پارادایم ها یک دست نشده.
بله.
یعنی وقتی ما در کشور میایم یه قانون مترقی میذاریم مثل بورس، متاسفانه همزمان یک سری قوانین و مقرراتی داریم که اجازه میده که کنار این تبصره و بخشنامه ایجاد کنه.
بله.
و این تبصره و بخشنامه ها از کجا میاد؟ از این که هنوز پارادایم ذهنی مدیران ارشد ما روی پارادایم قدیمی برنامه‌ریزی سیستماتیک و اعلام قیمت از مرکز. یعنی ما در گذشته در کشورهای شرق بلوک شرق می‌دیدیم که باید همه چیز از مثلا مسکو به تمام صنایع اعلام بشه، یک قیمت برای سنگ آهن، یک قیمت برای زغال سنگ، یک قیمت برای فولاد و همینجوری در بود. و ما در نهایت به جای رسیدیم که اتحاد جماهیر شوروی با اینکه بزرگترین دارنده معادن سنگ آهن بود، بزرگترین زغال سنگ هم داشت، بزرگترین صنایع فولادی هم داشت که ذوب آهن اصفهان ما رو به هر شوروی ایجاد کرده بودن، به هر تکنولوژی اون زمان اومدن ایجاد کردن، ولی قادر نبود حتی یک گرم فولاد در بازار جهانی بفروشه چون بهای تمام شده رو به هم میزد. الان شما نگاه کنید در هر جایی اقتصاد ما که ما چند نخی ایجاد کردیم، در صنعت دارو ببینید، در صنعت خودرو ببینید، در همین مسئله زیر مجموعه های صنعت فولاد ببینید، در پتروشیمی ها ببینید، میبینید که عملاً چنان داره فضا رو میبره که ما دچار به زودی دچار مشکل میشیم. یعنی ما میدونیم این راهی که داریم میریم بنبسته. از یه طرف میرسیم که صنعت فولاد یک بخشش آزاده، 18 میلیون تا ظرفیت ایجاد میشه برای پروفیل. از اون طرف میبینیم که یک معدن سنگ آهن کوچیک یا معدن سنگ آهن اصلا نمیتونه بره مثلا شروع کنه استخراج کنه، یا یعنی شما مثلا گندل سازی نمیره ایجاد کنه، آهن اسفنجی نمیره ایجاد بکنه، با اینکه خب به هر حال این باید یک توازنی داشته باشن بین اینها و اینها با یک جور. ما باید به این پارادایم برسیم که واقعیت باید بازار رو بسپاریم به دست نامرئیش و اجازه بدیم که صنایع ما تنها در چارچوب کشور ایران فعال نیستن. شما در منطقه هستید، کشورهای منطقه هست، کشورهای در واقع CIS هستن، جنوب ما در حوزه خلیج فارس در واقع شرکت ها هستن و ما باید در یک فضای رقابتی با اینها شرکت همونو بالا بیاریم. هر جایی که ما قیمت گذاری کردیم، یعنی هر جایی که اومدن برنامه‌ریزی در واقع سیستماتیک کردن، مشکل ایجاد شد از این نظر که یا رانت ایجاد شد یا یه بخشی توصیه پیدا نکرد، چون واقعا طرف میگه من واقعا مقروم مصرفی نیست برام. شما صنعت مثلا نان نگاه کنید ببینید ما چقدر دور ریز داریم، یا در مورد مثلا بنزین نگاه کنید، شما قیمت گذاری کرده، قیمت گذاری ثابت کرد، میبینید چه مشکلاتی ایجاد میشه، چون ما نپذیرفتیم که این رو به بازار برسه. اما بزرگا هستن، کوچکا چی از طریق همجا کاول نمایندگی چند تا از صنایع در سندیکاشون دارن، سندیکاها انجمنهای صنفی باید بیان کوچولوها رو کنار هم دیگه بذارن بیارن داخل بازار. حالا ما میخوایم از صنایع کوچیک حمایت کنیم، خب بیایید آقا سلف فروشی بکن، آقا من دولت میام مثلا بودجه میذارم بهتون در واقع وام ارزان میدم، اصلا وام بدون بهره میدم، تو شرایط حادی هستیم، ارز گرون شده، من نیام قیمت رو به هم بزنم که تمام زنجیره به هم بخوره، من بیام کمک کنم به واحد کوچیکی که نمیتونه برنامه چیش کنه، سندیکار بیام آقا بیاد 1,000,000,000,000 در اختیار شما، برو بین اعضا تقسیم کن، برو جنسو بخر توزیع کن و چی کن تولیدت انجام بده. ولی وقتی من میام یه قیمت گذاری عوض میکنم مثل همینجا، تمام زنجیره یا دوچار اختلال میشه، یعنی دیگه نمیتونه تولید کنه، یا دوچار چی رانت میشه، یعنی طرف شما میگه یه زمانی میشه همه دنبال مجوز لوله بخاری بودن، آقا لوله بخاری سازی یعنی الان ما اینقدر مثلا تو کشور چرا دنبال لوله بخارید، نه ورق گالوانیزه فلان درصد سودشه، من فقط با این مجوز برم ورق گالوانیزه رو بگم ببرم بفروشم، همه دنبال مثلا مجوز چی بودن، سیم و کابل بودن، میگم چرا مسو میگرفتن یه چکش میزدن با عنوان قرازه میفروختن، قیمت قرازه پارسال گرانتر از قیمت کارخونه بود. خب وقتی شما قیمت تعادلی رو در اقتصادتون به هم بزنید کل زنجیره به هم میخوره، شما قیمت تعادلی بنزین رو به هم میزنید دیگه خودروساز شما انگیزه نداره بره یه ماشین بهتر بسازه، حتی جایگاهدار شما دیگه اصلا براش مقروم به صرفه نیست بره، اصلا خود خودرویی هم اگه ببینی بنزینش داره سر میره نمیره دنبالش، چون شما یک چیز یک تغییر ایجاد میکنید که در واقع تا آخر این زنجیره رو دچار یک بحران میکنه. ما باید بپذیریم که سیستم برنامه‌ریزی در واقع متمرکز، چون شما تمام اطلاعات رو ندارید، ما تمام اطلاعات در واقع کشورهای منطقه، رقبا، صنایع آینده رو نداریم، اما بازار این رو با قیمت بر خودش متمرکز میکنه نشون میده. وقتی ما این رو بسپاریم به یک بازار شفافی مثل بورس و فقط اینجا نگاه کنیم که در واقع اختلال در مکانیزم بازار ایجاد نشه و اجازه بدیم مکانیزم شفاف قیمت رو چی کنه در واقع کشف بکنه، اون وقت میبینید تولید کننده میره دنبال تولید مواد اولیه‌اش، مصرف کننده میانه کارشو میکنه، صادر کننده کارشو میتونه انجام بده و همه اقتصاد روی قلتک میفتن. بقیه کشورها هیچ کس نمیاد بشینه که مثلا میگه آقا من امروز 15,000 تن مثلا فلان مصرف میخوام، بس این مثلا اینقدر مثلا قیمت بزن، نه همه اونجا یه بازار شفاف است، میرن اونجا میخرن، رقابت میشه، اگر مقروم به صرفه در داخل نبود سندیکا میره وارد میکنه، اگر مثلا اضافه بود در کشور قیمت با این اومد سندیکا ارزونترش میخره برای اعضاش، تولید کننده بزرگ نگاه میکنه وقتی قیمت خودش و قیمت خارج در یک بالانسی صنعت داخلی رو قطعا اولویت میده، نه الان که شما قیمت داخلی میاری پایین، صادر کننده هر طوری شده میخواد قاچاقی کنه، میخواد از زیر مثلا گوجه فرنگی، چند وقت پیش مثلا فلز و زیر مثلا بار گوجه فرنگی تو مرز گرفتن، میره هر طوری شده اینو برسونه به یه بازاری که ازش گرونتر بخرن. چرا؟ چون شما قیمت رو به هم زدید. ما در اقتصاد باید یه خط قرمز بشه، نباید قیمت تعادلی به هم بخوره، اگر بخوره دیگه شما با هیچ دستور عمل نمیتونید تعادلشو مهار کنید، یا فساد ایجاد میشه یا رانت ایجاد میشه یا عدم توسعه.
خیلی متشکرم آقای دکتر دارابی. الان سهم بازار بورس، بازار سرمایه در اقتصاد ما چقدره در تامین مالی؟
خیلی کمه، چون به هر حال اقتصاد ما بعضی از اقتصادها مثل در واقع شاتای حدود ژاپن یا آلمان بانک محوره، به همین خاطر در طول سالهای گذشته هیچ وقت بورس مبنا نبوده. بعضی اقتصادها بازار آزاد یا بورس محور هم مثل ایالات متحده و انگلستان که همه شرکت ها بر اساس بورس تشکیل میشن، یعنی شما روز اول میرید تو گاراژتون تصمیم میگیرید مثلا لیوان تولید کنید، بعد سهامشو میفروشید به 50 نفر 100 نفر و سرمایه رو جور میکنید. تو ایران شما بخواید لیوان تولید کنید باید یه عالم کاغذی نیم متر کاغذ بزنید زیر بغلتون، برید بانک بگید به هم وام بده و بانک هم از روز اول شما رو بدهکار بکنه، شروع کنه بهتون ازتون بهره گرفتن، شما یه دلتون یه بار در واقع بلرزه که محصولتون تولید کنید محصولتون رو بفروشید، یه بارم بلرزه که این بانک بیاد واحدتون رو بگیره یا وثیقتون رو بردارین. به خاطر همین که ما در سن به صورت سنتی در بازار سرمایه نقش کمتری داشتن، الان نقش همچنان پایین هست و متاسفانه بسیاری از استارتاپ ها، جوانانی که میخوان طرحهای ایجاد بکنن، نوآوری به هر حال اقتصاد کامل در حال نوآوریه. شما همین امروز که نشستید تکنولوژی هایی میان و واحدهای قدیمی یا تکنولوژی قدیمی رو کنار میزنن، اینها وقتی میخوان بیان ایجاد بشن، الان متاسفانه هنوز قوانین و مقررات ما اونطوری نیست که اینها رو هدایت بکنن. در حال حاضر بیشتر در واقع بازار سرمایه ما بازار ثانویه است، یعنی بازار اولیه من و آقای کاوه و چند تا دیگه باید بریم یه پولی بزنیم، یه واحدی رو ایجاد بکنیم، وام بگیریم، بعد اینو به تولید برسونیم، یه سودآوری بشه، بعد وارد بازار بکنیم. و به همین خاطر ما الان جای زیادی داریم که بازارمون رشد بکنه، بازار بله. سرمایه، هم لحاظ اینکه سرمایه آماده بشه، هم واحد بیاد توی بازار شفافی هم مواد اولیه‌شو بخره،
بله.
هم در واقع بتون محصولشو بفروشه. یکی از مشکلات دوم که الان برای بعد از که شما یه واحد ایجاد کردید، شما می‌خواید لیوان تولید کنید، حالا می‌خواید برید از مواد اولیه‌ش مثلا پتشو بخرید، میرید میبینید که آقا مثلا من پت گیرم نمیاد، پت مثلا 8000 تومانی و من میدن 12000 تومان.